بنیامین نتانیاهو و حتی دونالد ترامپ کردن. حتی پیش از اون هم انتقاداتی رو رسانه‌های اسرائیلی از جی دی ونس مطرح کرده بودن. ببینید شاید لازم باشه یک مقدار عمیق‌تر به رفتار آمریکایی‌ها دقت کنیم. جی دی ونس به عنوان کاندیدای اصلی جانشین دونالد ترامپ داره تلاش میکنه برای خودش یک دستاورد ویژه کسب کنه. بله. اون هم در شرایطی که رئیس جمهوری آمریکا نیازمند کسب یک دستاورد ویژه در فضای پسا جنگ با ایران هست. در این حال همچنان دیپلماسی قایق توپدار آمریکایی‌ها ادامه داره. پیش از این صحبت کرده بودیم مبتنی بر یک دکترین قرن 18 آمریکایی‌ها همزمان با مذاکرات تلاش می‌کنند فشار نظامی را افزایش بدن. شما اگر ادبیات 12 ساعت گذشته دونالد ترامپ رو بهش دقت کرده باشید، دوباره برگشته روی فاز تهدید، دوباره داره ضرب العجل تعیین می‌کنه، دوباره داره تلاش می‌کنه یک آشوب فکری رو در جامعه ایرانی بنو ایجاد کنه. این فضا در کنار اون به نوعی استراتژی فوریت بخشی مصنوعی یکی از رویکردها استراتژی های ویژه هستش که طرف مقابل داره دنبال میکنه. دونالد ترامپ صحبتی که داشته گفته که من به دنبال جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای هستم. مثلا موضوعی که وجود داره اینه که ما پیش از این اصلا هرگز برنامه‌ای برای ساخت سلاح مبتنی بر پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی ایران به دنبال حق غنی‌سازی خودش بوده. شما در لابلای صحبتاتون پیش از ورود به بس اشاره داشتید به قیمت بنزین. بله. و اون مسائلی که به وجود آمده بود. همچنان قیمت نفت و قیمت انرژی برای آمریکایی‌ها و شخص دونالد ترامپ به عنوان یک پاشنه آشیل داره محسوب میشه. در طول 40 روز گذشته ما به تناوب صحبت کردیم درباره اینکه طرفی برنده است که تاب‌آوری بیشتری داشته باشه. لزوماً کسی که تهدید میکنه، لزوماً کسی که فریاد بلندتری میزنه در طرف مقابل به عنوان برنده نهایی محسوب نمیشه.
اصلا این قانون جنگ نامتقارن همینه که تاب‌آوریه، هر کی بیشتر باشه برنده اونه.
دقیقاً. میدل ایست آی گزارشی منتشر کرد دیروز. در این گزارش اشاره کرده بود به اینکه ایرانی‌ها توانستن ضمن استفاده از سلاح ژئوپلیتیکی خودشون، گزارشی که پیش از اینم شورای آتلانتیک بهش اشاره کرده بود، توانستند خواسته های خودشون رو به نوعی به طرف مقابل دیکته بکنن. همچنان طرف امریکایی به دنبال اعزام نیروهای نظامی به منطقه است. چرا؟ چون داره تلاش میکنه به نوعی فضا و اتمسفر فشار نظامی رو حفظ کنه. اما اون چیزی که در رفتار طرف مقابل به وضوح میتونیم مشاهده بکنیم، تلاش اونها برای رسیدن به یک توافق
هستش. تفاوتی که مذاکره این سری با دفعات قبلی داره اینه که ما به واسطه اینکه خب 40 روز ایستادیم، مقاومت کردیم و با اینکه به هر حال خب خیلی ها رو از دست دادیم از سران نظام، اما همچنان ایستادیم، انگار که سر میز قدرتمون ورای اون دوتا مذاکره قبلیه، انگار که ما با دست پر میریم، انگاری که نمیدونم همچین حسی داریم که یعنی ترسی نداریم. شاید مثلا یک استرس هایی توی دوره های قبلی داشتیم، ولی الان انگار ماها خیلی داریم با سنبه پرزور میریم. اینو قبول داریم؟
انگلیسی ها به شکل سنتی میگن که طرفی که در یک جنگ شکست نخوره، طرفی که مورد تهاجم قرار بگیره و پذیرش شکست رو به نوعی مقاومت کنه در مقابلش و سرسختی داشته باشه، اون طرف پرنده به نوعی میدان هستش. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش منتشر کرد در انتقاد از ترامپ. این گزارش اشاره داشت به اینکه اهداف استراتژیک دونالد ترامپ در جنگ با ایران به نوعی محقق نشد. نیویورک تایمز گزارش مشابهی رو منتشر کرد. شما ادبیات دونالد ترامپ دیروز علیه رسانه‌های آمریکایی منتقد خودش
تقریبا همه رو داره میگه،
دقیقاً همه رو داره مخاطب قرار میده. یعنی نشون میده که رگه‌های انتقاداتی که در رسانه‌های آمریکایی علیه رئیس جمهوری آمریکا داره به نوعی مطرح میشه، در اتمسفری که قیمت حامل‌های انرژی داره به نوعی افزایش پیدا میکنه، خب مسئله‌ای که وجود داره این هستش که فشار داخلی برای ترامپ، مدل حملاتی که ظرف 24 ساعت اخیر بخش بزرگی از دموکرات‌ها و حتی بخشی از حامیان ترامپ در اردوگاه ماگا متوجه رئیس جمهوری آمریکا کردن، یک وضعیت ویژه است. البته از اختلاف نظر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با جی دی ونس هم نباید بی‌تفاوت رد بشه.
دو تا تفکر متفاوت. جی دی ونس برای ما هم خوبه، چون من یه سری از کلیپاشو میدیدم قبل از اینکه اصلا به خاطرام روی کار بیاد، چقدر منتقد ترامپ بوده، چقدر اصلا ترامپ رو مسخره میکرده توی رسانه ها و چقدر مطالب طنز در مورد ترامپ میگفته و حالا شده معاون اولش.
در رابطه با آقای ونس اگر بخوایم یک رفت و برگشت داشته باشیم، ونس به علت پیوند مذهبی که با خاستگاه اردوگاه ماگا داره به عنوان یک چهره دردسرساز برای ترامپ محسوب میشد. ترامپ به نوعی تلاش کرد اون چهره دردسرساز رو نزدیک خودش نگه داره. در جریان جنگ هم
خودش ساکت بشه.
بله، راز جالب توجه اینجاست که الان گزارشی دیشب به نوعی منتشر شد در نشریات امریکایی، نشت پیدا کرد، شاید این عنوان بهتر باشه، که در روزهای ابتدایی جنگ در داخل خود کابینه ایالات متحده در قلب کاخ سفید اختلافات درباره جنگ با ایران به نوعی زیاد شده بود. جی دی ونس یک چهره مخالف سرسخت بود و هشدار داده بود به ترامپ. خب پیش از این هم گفته بودیم استیف بنن به نوعی استراتژیست سابق دونالد ترامپ و جان بولتون، یک از چهرهایی که سابقا نزدیک به ترامپ بودن، درباره تبعات جنگ با ایران و ورود به باتلاق خاورمیانه به ترامپ هشدار داده بودن.
بله، خب یه فاصله بگیریم، برگردیم. آقای دکتر بدوی کنار ما هستن.
پیگیری. جوان ایرانی سلام، دور جدید مذاکرات از امروز. حسن نیت داریم اما اعتماد نداریم، جمله‌ای که قالیباف بعد از ورود به فرودگاه اسلام آباد پایتخت پاکستان به خبرنگاران گفت. اما چی شد که مذاکرات با یک روز تعویق انجام شد؟ بعد از قبول آتش‌بس بر مبنای طرح 10 ماده ایران، 3 بند از موارد مورد توافق در آتش‌بس نقض شد و همین باعث شد تا طرف ایرانی مذاکره رو بی‌پایه و اساس بدونه. صهیونیست‌ها درست روز آتش‌بس سعی کردن با ایجاد یک برگه برنده جدید یا جنگ رو نگه دارن یا دست بالا رو با آمریکایی‌ها برای مذاکره بدن. اما طرف ایرانی با اهرم‌های فشار خودش دوباره ورقو برگرد.
مردم واقعاً نگرانن، میگن خب الان وقتی داره به حزب الله حمله میشه. من عرض کردم
و این نقض آتش‌بس
جواب داد.
چون این نقض آتش‌بس صورت گرفته، تنگه هرمز در این 2 روز هم شرایط حتی باز شدن برای کشتی ها به تعداد بسیار اندکی بوده که اونها رو ما تشخیص دادیم، در زمان جنگ هم انجام می شده و تنگه هرمز بر روی کشتی دیگه باز نشده، حتی با دریافت عوارض، یعنی حتی کشتی های غیر متخاصم.
الان بس به موضوع حزب الله، اتفاقی که برای حزب الله میفته، یعنی عملا
حتما ما وارد مذاکره نخواهیم شد. بله، اصلا این نقض آتش بس وقتی نقض شروط آتش بس باشه اصلا مذاکره معنا نداره. دشمن همین رو میدونه، بهش هم پیغام داده شده. این که دیگه اونها چطور رژیم صهیونی رو بعد افسارش رو بکشن، این به اونها مربوطه، ما در این موضوع دخالت نمی‌کنیم.
ترامپی که با افتخار گفته بود من طرح 10 ماده ایران رو به سطل آشغال انداختم و این یک فریب بود برای پیشبرد اهداف آمریکا، حالا تیمش رو به اسلام آباد و برای مذاکره فرستاده. طرف ایرانی 2 پیش‌شرط برای مذاکرات داشت، یکی آزادی پول‌های بلوکه شده ایران و دومی هم آتش بس در لبنان. با فشار طرف ایرانی و به تعویق انداختن مذاکرات به نظر میرسه که پیش شرط‌ها پذیرفته شده که دو طرف پای میز اومدن. طبق گفته کارشناسان 4 شرط شامل آتش بس در لبنان، آزاد شدن پولای بلوکه شده ایران، عبور روزی 15 کشتی از تنگه هرمز با پرداخت عوارض و ممنوعیت هر گونه استقرار مجدد نیروها و تجهیزات آمریکایی، توافقاتیه که قبل از مذاکره پذیرفته شده. این مذاکرات از نظر ایران در مورد اتفاقاتیه که تو منطقه میفته، اما به گفته خود ترامپ مذاکرات در مورد نداشتن سلاح هسته‌ای.
No nuclear weapon. No nuclear weapon. That's 99% of it.
گفته ای که البته بارها و بارها این رو تکرار کرده. اما از نظر آمریکایی‌ها نداشتن سلاح هسته‌ای به طور کلی یعنی نداشتن انرژی هسته‌ای. حتی به صورت صلح‌آمیزش. و معمولاً هم تا امروز این بهونه بیش نبوده. و معمولاً هم تا امروز نداشتن سلاح هسته‌ای بهونه بیش نبوده برای تحریم‌های بیشتر. اما به گفته خود ترامپ فعلا طرح دیگه ای جز مذاکره روی میز نیست. اما تاثیرگذارترین نقطه مذاکرات همچنان حضور مردم تو خیابونه. دشمنی که در حال حاضر پای میز مذاکره نشسته برگه برنده ای نداره که اینجاست. برگه برنده ای که اسرائیلی ها میخواستن برای ترامپ رو کنن ولی تبدیل به قتل عام مردم لبنان شد و عملا با عملیات های انتقامی حزب الله تبدیل به یک برگ سوخته شد. برگی هم که آمریکایی ها میخواستن با عملیات های روز آخر در اصفهان و حمله به نیروگاه های هسته ای ایران ایجاد بکنن به یاری خدا با شکستی مفتزهانه به اتمام رسید و حالا شاید یکی از راه‌هایی که براشون مونده باشه همین ایجاد اختشاش یا جنگ داخلی باشه که با حضور مردم این برگم خونسا خواهد شد. اینترنشنال و رسانه‌های دشمن سعی زیادی دارن تا مردم خیابون رو دلسرد کنن. تو فضای مجازی کارشون به فحاشی به مردم رسیده و دارن اینجوری جفسازی میکنن که تا وقتی مردم تو خیابون باشن آمریکایی‌ها مذاکرات رو نمیپذیرن. که همین عصبانیت اینترنشنالی‌ها و رسانه‌های دشمن نشون میده که مردم نقطه درستی رو نشونه رفتن. مردم ما با هوشیاری و ایستادگی پشت سر رهبرشون تا امروز عقب نشستن، دل سرد نشدن و پشتیبان نیروی نظامی و مسئولینشون بودن. مردم همچنان در خیابان‌ها خواهند مود و تا قطعی نشدن این پیروزی به خونه‌ها بر نخواهند گشت.
با این بیانیه آقا مشخصه که ما وظیفه‌مون الان حفظ میدانه، حفظ خیابانه.
نباید میادین و خیابون‌ها رو خالی بذاریم، باید پشت رهبرمون باشیم.
مردم همچنان تو میدونم بودن، ما هم دشمنی این بود دیگه. خب وقتی آقا هم درخواست کردن ما هم میان دیگه.
و بعد دقیقاً تاکید داره که مردم میدون رو ول نکنن دیگه. ما هم همین الان داریم میگیم.
همین حضور مردم باعث شده که آمریکا و اسرائیل مجبور شدن که به این قضیه آتش بس و حالا خود آمدن خونه رو خم بدن.
عکس برسون، ویدیو برسون، آدرس برسون، قبل از همه اینها با روبیکا سلام برسون. با قابلیت تبدیل پیام صوتی به متن و برقراری تماس تصویری پایدار و با کیفیت، پس دست به کار شو. ستاره 999 ستاره 16 مربع رو شماره گیری کن. زندگی دیجیتال با روبیکا.
خب صبح همگی به خیر. ساعت 7:42 دقیقه است، سلوش 20 دقیقه به 8 صبح و 3881 که ما هم براهه تا شما پیامکاتونم به ما برسه. البته خیلی هنوز عادت نکردن، بالاخره بعضی ها تازه روز اولشون رو دارن میرن سر کار، تازه حالا خانوما که ظاهرا نمیرن، بعد عرض کنم که بعضی هم که 50% میرن. اما الان مثلا کی اومده؟ خب خیلی ها. پیمان جان خوش اومدی، دلتنگت بودیم. پیمان دیسکی، عبدالله خانی از مشهد نوشته صبحتون توت فرنگی. سید آمنه حسینی از بابل اینو به ما گفته. پیمان خان خوشحالم صداتون رو میشنوم. آقای خانم خسرویان عرض کنم که صداتون در ارومیه قطعه، همراه با پارازیت لطفاً تنظیم بکنین، چرا هیچ کس پاسخگو نیست. یه ذره تحمل بکنین، بعضی از جاها ممکنه که حالا به واسطه یه سری اشکالات فنی یه ذره صدا با کیفیت کمتری به شما برسه، اما ایشالله با امید خدا اوضاع که دیگه خیلی دیگه میزون بشه دوباره کیفیت ها بر میگرده و ایشالله با فول اچ دی که مال تصویر البته دیگه کنار شما هستیم. اما یه دوستی هم گفته سلام، دارم میرم پیاده روی بعد از 40 روز در آرامش و در هوای پاک تهران دارم توی پارک ملت قدم میزنم و صدا شما رو میشنم. دم شما گرم، متشکرم. آره دیگه، همه دیگه نشستن توی این 30-40 روز خونه، ورزش مرزش تعطیل، پهلو اومده، نمیدونم شکم اومده جلو. من که خودم وجدانن، حالا البته ما میومدیم سر کار، ولی سرقمی رو برای اولین بار در عمرم دیدم، 101 و 200. خدا برکت بده. بله بله، گفتم ورزش. به هر حال ما اتفاقات ورزشی مختلفی داشتیم توی همین 30-40 روزه که با بدون کم و کاست انجام شد. مثلا حضور تیم ملی فوتبال کشورمون در فیفا دی که دوتا بازی انجام دادیم. البته بذارین که عرفان کرمی عزیز که اولین بارش هم هستش که در 405 داره روی آنتن جوان ایرانی سلام صحبت میکنه، بهش سلام بکنم. عرفان عزیز، صحبت بخیر باشه، سال نوت مبارک، در خدمتین.
سلام، صبح شما بخیر باشه آقای طالبی عزیز. سلام شنوندهای محترم، امیدوارم سالتون خوب باشه. بله درست فرمودید، من اولین باره که در سال جدید روی آنتن رادیو جوان هستم و خیلی باعث خوشحالی. سال نو هم تبریک میگم خدمت همه شنونده ها و شما و در خدمتتون هستم.
قربونت، خیلی متشکرم. خب عرفان میتونه تقلب بیشتری به ما برسونه به خاطر اینکه همراه تیم ملی فوتبال کشورمون در ترکیه بوده و حالا بهمون بگود خیلی به سختی رسیدن، خیلی خسته شدن بچه‌ها یا نه این رسانه‌های اونوری خیلی گفتن آقا شاکی ان و بچهای تیم ملی عصبانی ان و اینا، همچین چیزی بود؟
نه واقعا اینطوری نبود. خب به خاطر شرایطی که تو کشور وجود داشت این سفر باید به صورت زمینی انجام میشد و یه معطلی توی مرز ایران و ترکیه واقعا وجود داشت، این نبود که وجود نداشته باشه. اما یه دلیل خیلی واضح داشت که الان بهتون بگم کاملا قابل درک خواهد بود. تیم ملی فوتبال کشورمون با 3 دستگاه اتوبوس راهی وان ترکیه شد که یکی از این اتوبوس ها کاملا پر شده بود از چمدون ها و وسایل بازیکن ها، کادری که همراه تیم هستن، خود در واقع ما گزارشگر و همکاران خبرنگاری که همراه تیم بودن. و خب توی مرز طبیعتا پلیس ترکیه گفتش که خب این چمدون ها، این اتوبوسی که پر از چمدونه باید در واقع بازرسی بشه، چمدون ها رو بعضیاش رو باز کنن. یه مقدار این پروسه، اینکه بعضیاش خارج بشه دوباره جمع بشه بره داخل، زمان برد و
یعنی همون اتوبوسایی که از ایران رفت عرفان همونا تو ترکیه
بود و دیگه مسئله خاصی واقعا وجود نداشت. و بعدم که بچه‌ها دیگه از وان توی 2 گروه راهی آنتالیا شدن با پرواز و دیگه از فکر میکنم روز 2 و 3 فروردین بود که تمرینات آغاز شد.
الان صدا منو داری عرفان؟
به سمتی رفت که شرایط بدنی رو بازیکن‌ها دوباره بازیابی بکنن، تمرینات از سبک به سمت سنگین رفت. خب دیدیم که ترکیب جدیدی رو جلوی نیجری آقای قلنوی امتحان کرد. ما با سیستم 5-4-1 بازی کردیم، ترکیبی که خیلی جوابگو هم نبودش و دوباره تو بازی با کاستاریکا برگشتیم به سیستم سابق خودمون که جلوی کاستاریکا تونستیم بازی بهتری رو هم ارائه بدیم. یه نکته دیگه هم داشت، نکته جذاب پیرامون تیم ملی حضور دنیس اکرت بود که خب مشکلاتش برای اینکه اولین بازی رسمیش رو با پیرامون تیم ملی ایران انجام بده هنوز برطرف نشده به طور کامل، اما همین حضورش توی اردوی تیم ملی برای بار اول، آشنایی که با بازیکن‌ها پیدا کرد، خصوصا لژیونرهای ما خیلی سعی کردن که اون رو با فضای تیم آشنا بکنن، به نظرم اتفاق مثبتی
خب
بود. الان که حالا
ارفان صدای منو داری؟ الان صدای منو داری؟
من خیلی ضعیف ولی بله دارم.
خب الان من سعی میکنم اینجوری صحبت کنم. الان چی؟
الان دارم.
الان بله. داری. میخوام بگم که حالا چون توی فیفا دی بود مشکلی نبود که بازی کرد؟
دنیس اکرت میگم خیلی پیگیر حل مشکلاتش بودن. این که در واقع بازی هم دنیس اکرت برای تیم ملی بکنه حتما که با مجوز فیفا انجام میشه این کار و مسئله این نیستش. کلم تو بازی با نیجری هم دیدیم که فرصت بهش نرسید، به این خاطر بود که خب مسئله حل نشده بود هنوز. یه سری کارهای اداریش با فیفا باقی مونده بود که از داخل باید انجام میشد. به خاطر این مشکلات در واقع اینترنت و اینها یه ذره به تعویق افتاده بود، ولی در مجموع دیگه جای نگرانی وجود نداره.
آره یه خیال صدامو داری؟
بله بله.
یه خیال خامی هم ایتالیایی‌ها دیشب به سرشون زده بود توی رسانه‌هاشون، یه ذره خوشحالی می‌کردن. البته رسانه‌های منطقیشون میگفتن که نه همچین چیزی وجود نداره. اینا منتظرن که فیفا ایران رو از جام جهانی حذف بکنه و ایتالیا جایگزین ما بشه، که همچین چیزی اصلا امکان نداره با توجه به اینکه آقای اینفانتینو هم اومد تو اردوی ترکیه پیش ما.
دقیقاً. ببین فیفا میگم همین به خودتون هم اشاره کردین، آقای طالبی خود اینفانتینو اومد از فکر می‌کنم مکزیک بود بلند شد اومد ترکیه فقط برای اینکه با تیم ملی ما دیدار داشته باشه و گفت فقط یک راه وجود داره پیش روی تیم ملی ایران، هم حضور در جام جهانیه. حالا این که ما شرکت بکنیم یا نکنیم بحث دیگه یه، ولی فیفا اصلا چنین رویکردی نداره که خصوصا در شرایط فعلی بخواد تیم ملی ایران رو کنار بذاره. دلیل منطقی هم براش وجود نداره. میگم اگر هم قرار باشه ما شرکت نکنیم، تصمیمی که خودمون میگیریم، یعنی به فیفا فکر نمی‌کنم خیلی مرتبط باشه این موضوع. اما چیزی که من اونجا متوجه شدم و الان تو رسانه‌ها داریم می‌بینیم، صحبت‌هایی که میشه، تیم ملی انشالله با قدرت در جام جهانی حضور پیدا می‌کنه و از اون حقی که خودش به دست آورده استفاده می‌کنه و نتایج خوبی رو هم انشالله ما می‌گیریم. روند آماده سازیمون هم که با بهترین شکل تی داریم میکنیم، اردوی ترکیه همون هم که با کیفیت برگزار شد و تو بازی خوب انجام دادیم، گفته میشه که مجددن حالا بازی هایی رو دارن تدارک میبینن برای تیم ملیمون که بچه ها انجام بدن و از این بابت جای نگرانی نیست. بعد هر دوره هم کلن این ایتالیایی ها نمیان جام جهانی، الان شد سه دوره پیاپی که اونا نمیتونن حضور پیدا بکنن، دنبال یه تیمی هن که یه جوری تیمه رو از دقل تو رسانه ها حذفش بکنن، خودشون برن جاشون. ولی خیالتون راحت باشه همچنین اتفاقاتی نخواهد افتاد.
آره خب این از این. اما یک شنبه یعنی فردا به قول خیلی از خبرگزاری‌های ورزشی روز سرنوشت ساز لیگ برتر فوتبال کشورمونه، با توجه به اینکه آقای تاج هم دیگه یه صحبت قطعی کرد که آقا یا اینوری یا اونوری، یکیشو باید قبول کنید، هر کدوم رو تصمیم گرفتیم.
بله درسته. موضع‌گیری‌ها که خیلی فراوون بود آقا پیمان، خودتون هم حتما که دیدید یه سری تیم‌ها گفتن مثلا آقا شرایط میزبانی رو یک شهر پیدا نمی‌کنه در شرایط فعلی که هم زمین خوب داشته باشه هم شرایط اسکان خوب داشته باشه. یه سری تیم‌ها اومدن گفتن که آقا ما به لحاظ مالی الان مسئله داریم، اگر بخوایم به صورت فشرده توی یک شهر متمرکز بشیم طبیعتاً نیمی از بازیایی که قرار بود میزبان باشیم ما دیگه میزبان نیستیم و قرار بیایم مثلا توی فلان شهر حضور پیدا بکنیم، فدراسیون بیاد، سازمان لیگ بیاد به صورت مالی ما کمک بکنه، ما بیایم. حالا تیم‌هایی که کمتر متمول هستن توی لیگ برترمون، یه سری دیگه گفتن آقا ما همین الان صدرنشینیم، تو قانون هم میگه که میتونید متوقف کنید تا جام جهانی هم که تایمی نمونده متوقف کنید ما قهرمان بشیم. اون یکی تیم اومد گفت که نه اگه قراره اینا قهرمان بشن ما دو امتیاز با صد فاصله داریم.
مثلا همه هم خیلی... حق دارن و عرفان
آره همه هم حق دارن نهایتا، ولی فکر کنم با این شرایط حالا آتش‌بسی که فعلا توی کشور اتفاق افتاده داره میره به سمتی که مسابقات برگزار بشه. این که باید حالا منتظر باشیم ببینیم فردا چه تصمیمی میگیرن. اما نکته ای که داره به ما کد میده برای برگزاری بازی ها اینه که تیم‌ها تمریناتشون رو شروع دارن میکنن کم کم. الان تقریبا میشه گفت که اغلب تیم‌های لیگ برتری بحث تمریناتشون رو آغاز کردن. تیم تراکتور که باید اصلا تو آسیا بازی بکنه امروز صبح هم دارن راه میافتن، اونها به صورت زمینی میرن ترکیه که از اونجا راهی عربستان بشن. تمریناتشون رو از روز پنجشنبه شاگردان آقای ربیعی آغاز کردن. تیم چادرملو با آقای اخباری تمریناتش رو شروع کرده. پرسپولیس گفته میشه که از امروز کارش رو شروع میکنه. استقلالی ها دیروز تمرینات رو استارت زدن. آقای بیزاتی هم, خودش رو رسونده جان.
میگم بیزاتی هم اومد واقعا بازاته.
آره آقای بیزاتی هم خودش رو رسونده. گفته میشه آقای کیانوش رحمتی هم به عنوان مربی جدید به کادر فنی استقلال اضافه میشه و شاگردای سهراب بختیاری زاده کم کم میرن به سمتی که
آقا سهراب شانس نداره ها عرفان، قبول داری؟
چی؟
سهراب شانس نداره.
آره هر سری که من خدا میاد یه داستانی برش وجود میاد. بعد خوبم ببینم چی میگه تیمو صدرنشین لیگ برتر تا قبل از این اتفاقات تحویل هوادارا داده، ولی هوادارا استقلال امید دارم به آقای بختیاری زاده. و چهار تا ورزشگاه هم گفته بله. میشه برای بازی های لیگ برتر در نظر خیلی... گرفته شده.
آره. خیلی هم عجیبه مثلا بعضی از مدیران عامل باشگاه ها که انگار اصلا مطلع نیستن، مثلا گفتن که آقا بهترین راه اینه که بذاریم بعد جام جهانی. آقا AFC قهرمانامون رو میخواد. اصلا بله. امکان نداره بعد از جام جهانی ما بتونیم لیگمون رو برگزار بکنیم.
درسته.
یا باید متمرکز یا استقلال به عنوان قهرمان لیگ برتر انتخاب میشه. این چیزی که آقای تاج گفته، من نگفتم.
چون بعد جام جهانی اصلا بخوایم این همه هفته رو برگزار کنیم، لیگ بعدیمون دوباره به تعویق میفته.
بله بله.
و دیگه این فکر میکنم که اصلا تصمیم منطقی نیستش. فکر میکنم که لیگ برگزار بشه، همین شروع تمرین ها نشون میده که
میخواد برگزار شه.
این لیگ برگزار خواهد شد انشاءالله. استادیوم های شهر قدس، پاس تهران یا همون دستگردی، امام خمینی، اسلام شهر و ایران خودروی تهران هم به عنوان گزینه های پذیرایی از تیم ها معرفی شدن. ورزشگاه های عراق و قزوین و اینها هم به سبب اینکه نزدیک هستن به شهر تهران میتونن کمک بکنن به این چهار تا ورزشگاه و باید ببینیم که نهایتاً چه اتفاقی میفته. یه سوالی هم در مورد خارجی ها فکر میکنم هوادارهای
کیفیت لیگمون هم میاد پایین
جان.
میگم هر جوری که بشه بخواد ادامه پیدا بکنه بس. چون خارجیامون نیستن، همین جوریش هم که کیفیت نداشتیم امسال دیگه، که خارجیام نیستن که دیگه تعطیلیم دیگه.
حالا بعضی از این ازبکستانی‌ها فکر کنم برگردن. الان دیشب حالا مسئول پرسپولیس و استقلال گفته بودن که دیگه شرایط مهیا شده، اون یک ماه موقتی که بعضیشون می‌خواستن برن و هنوز قراردادی امضا نکردن، دیگه ازشون خواسته شده بیان. حالا هنوز که کسی وارد ایران نشده، ولی باید منتظر باشیم ببینیم بالاخره ازبکا که تاثیرگذار هم هستن، هم توی استقلال هم تو پرسپولیس هم برای تراکتوریا، میان تو ایران بازی میکنن تو این مدت ادامه لیگ رو، چون جام جهانی هم به هر حال نزدیکه، اونا هم میخوان تو سطح بالای خودشون رو آماده بکنن برای این مسابقات. و فکر میکنم که یه دو سه روز دیگه همه چیز خیلی مشخص تر خواهد بود.
ارفان جان خیلی ممنونم. در مورد کشتی فردا با هم صحبت میکنیم، چون که مسابقات کشتی ادامه داره.
بله بله.
و حالا به حال ما دو تا از کشتیگیرامون هنوز وضعیتشون معلوم نیست و فردا ایشالا در مورد کشتی هم صحبت خواهیم کرد. خیلی دوستشان در مورد دو تا کشتیگیر ایرانی ژاپنیمون هم حرف بزنیم حالا فردا.
آره حتما.
آره آره خیلی ممنونم از
خیلی عالی. خیلی خوشحال شدم. سلام به همکارا برسونید و شما رو به خدای بزرگ.
قربونت تو، خداحافظه. خداحافظ.
تو نخوابی نه خیالی نه تمنای محالی نه زدیروزا نه فردا نه زفسانه نه رویا رویا جان مرا شعله بکش نام مرا به خون بنویس جان مرا شعله بکش نام مرا به خون رویای منی خواب منی در دل
روز قول و